امروز شنبه است و شما رو با تماشای برنامه خبری رادیو زودی دعوت میکنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام، با هم میبینیم که در برنامه 11 سپتامبر کدام موضوع ها مطرح میشه. میخواستر کند مقامودی توجیک از بزرشی نفری خبر میدیند که تلاش داشت در عین جشن استقلال شعبه کارهای داخلی را منفجر کند. در یک طرف مخالفین، در یک طرف نمایندگان حکومت توجیکستان نشست حقوق بشر در ورشو ادامه دارد. ترکمنستان بالاخره با مکتوب وزارت نخلیات توجیکستان جواب داد، ولی مشکلات راننده های توجیکی در مرز بند مونده کی حل می شود معلوم نیست. مقامات امنیتی میگویند در نویه فرخور از کوشش ترکاندن بینای شعبه کارهای داخلی پیشگیری کردند. به گفته آنها در این رابطه بحریدین شرافالدینوف 38 ساله دستگیر شده است. او میخواست از بمب موادی ترکنده خودساخت شب 9 سپتامبر در عین تجلیل از جشن استقلال این بنا را منفجر کند. ساکن دهه گلشان بعد رهایی از زندان در روسیه به گروههای تروریستی پیوسته است. به ضد او با اتهام زرخریدی پرونده جنایتی باز کردند. در پایتخت لهستان شهر ورشو امروز جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا با کار خود ادامه می‌دهد. نشست سالانه این سازمان که مربوط به حقوق بشر و انتخابات دموکراتیک است 10 سپتامبر آغاز شد. در این بحث و بررسی‌ها 57 کشور عضو سازمان از جمله نمایندگان حکومت تاجیکستان و مخالفین کشور شرکت دارند. در این جلسه دیروز چی گذشت و امروز در کدام موضوع صحبت می‌شود؟ مومین احمدی از ورشو تفصیلات می‌دهد.
قرار است چند لحظه بعد در این تالار جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد آزادی بیان دایر گردد. در این جلسه نماینده های سازمان های جمعیتی و نماینده های حکومت تاجیکستان نیز شرکت میکنند. البته این جلسه مخصوص برای تاجیکستان بخشیده نشده است، اما نماینده های جانب تاجیکستان امکان دارند در این جلسه صحبت و سخنرانی کنند. این جلسه امروز تا بیگاه دوام میکند، اما دیروز جلسه افتتاحی در سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو ادامه کرد. در آنجا هم مخالفین تاجیک و هم مقامات تاجیکستان صحبت و سخنرانی ها کردند. از جمله نظام‌الدین شمسی‌الدین زاده معاون اولی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان صحبت کرد و از حضور مخالفین تاجیک در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا اظهار نگرانی کرد. او گفت که تروریست را نباید با خوب و بد جدا کرد. در پاسخ نماینده های سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز گفتند که هنوز دلیل های 100% روی دست نیست که نماینده های حزب نهضت اسلام و گروه 24 شرکتشان در عمل های تروریستی ثابت شده باشد. زمانی که نظام‌الدین شمسی‌الدین زاده در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا صحبت میکرد، زمانی سخنرانی اون، مخالفین تاجیک در دست شعارهای آزادی سیاسی، آزادی بعض زندانی های سیاسی در دست داشتند و ضمن سخنرانی او صدا بلند کردند.
همکارم مومین احمدی از ورشو گزارش میداد. جزئیات بیشتری نشست در وبسایت رادیو آزادی در جریان روز گذاشته میشود. اما من رو میارم با موضوع دیگر. ترکمنستان مشکلات عبور ماشین های برکش تاجیکستان را از قلمرو این دولت به مسائل امنیتی ربط داد. مقامات این کشور در نامه‌ای به عنوان تاجیکستان نوشتند که نگرانی ها از قاچاق شدن مواد مخدر ترکمنستان را مجبور کرد که دست به این اقدام زنند. تخمینا 20 روز می شود که راننده های 10 ماشین از تاجیکستان در مرز با ترکمنستان و ایران بند ماندند. در همین حال همسایه کشور دیگر ازبکستان حرکت اتوبوس ها را به 3 تاجیکستان به راه مانده است. تفصیلات بیشتر این دو موضوع را من از همکارم کیومرسی تا قبل از شروع برنامه پرسیدم. سوال اولی من مربوط به خط‌سیرهای نو میان تاجیکستان و ازبکستان بود.
با ادامه تقویت همکاری ها بین تاجیکستان و ازبکستان، دو کشور حرکت مسافربرها را در 3 شهر یکدیگر به راه ماندند. علاکه ساکنان تاجیکستان می توانند که طریق مسافربر از شهر دوشنبه به شهرهای ترمیز و دهنوی ازبکستان حرکت کنند و مردم برای حرکت در این مسیر همگی 9 دلار پرداخت خواهند کرد. همچنین در شمال تاجیکستان از شهر پنجکند به شهر سمرقند اتوبوس یا که مسافربرها حرکت میکنند. طوری ما میدونیم مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان در آخری سال 2016 بهبود یافت و در اولین روزهای بهبودیابی مناسبت پرواز هواپیما ها به راه مانده شد، بعدن قطارها به حرکت در آمدند، یک قسمی راهی تخریب شده خطلان اموزنگ هم برقرار کرده شد. سپس در ماه می امسال حرکت مسافربرها در بین شهری خوجند و تاشکند به راه مانده شد. مقامات میگن که با زیاد شدن رویه های مردم تجارت بین دو کشور هم افزایش یافته است و در حال حاضر به قول مقامات بنا به اطلاع رسمی این دادوگریف به 100 میلیون دلار رسیده است.
در حالی که بعد 2 ساله محدودیت ازبکستان دروازه خود را بر روی تاجیکستان باز میکند، ترکمنستان بیش از 2 هفته میشود مرزش را بر روی ماشین های تاجیکستان بسته است. من از کیومرز سرنوشت راننده های در مرز درمانده را پرسیدم.
عینی حال این مسئله بند ماندن ماشین ها در مرز ترکمنستان در گذرگاه لطف‌آباد هنوز حل نشده باقی مانده است. همین روز 11 سپتامبر بعضی از راننده ها با رادیو آزادی در تماس بودند، تماس گرفتند و گفتند که 2 هفته باز انتظارن که راه باز میشد و آنها از طریق ترکمنستان به تاجیکستان خود را میرسانند. آنها میگویند که در این مدت بعضی غذا و پولی که داشتند تقریبا تمام شده است و آنها از گشنگی و از انتظاری اذیت میکشند و از مقامات میخوان که هرچی زودتر راه حل مثبت این مسئله را پیدا کنند. در همین حال یک منبع در وزارت نقلیات تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که جانب ترکمنستان به نامه آنها پاسخ داد و این مسئله یعنی بند ماندن ماشین ها را بیشتر به مسئله امنیتی ربط داده است، ولی این منبع ما جزئیات نامه را آشکار نکرد. با این حال وزارت نقلیات از راننده ها دعوت کرده است، مصلحت داده است که بهتر است خود را از طریق مرزهای آذربایجان و قزاقستان به تاجیکستان برسانند. وزارت میگه هرچند این راه طولانی هست و پرخرج، ولی در حال حاضر یگانه راهی حل مسئله همین است. خود راننده ها میگن که میتوانند از این مسیر استفاده کنند، اما گذشتن از مسیر آذربایجان و قزاقستان با آنها 4-5 هزار دلاری خرج زیادتی میارد و ممکن است که به تاجران زیان زیادی رسد.
کیومرز تو بود که با ما صحبت میکرد و ما نیز در نوبت خود امیدواریم که مشکلاتی راننده های تاجیک به زودی حل میشود و آنها میتوانند به مکان خود برسند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در شهر بندری گاتونی در پاکستان یکی از بزرگترین محل های ویران کردن کشتی و در جهان موقع دارد، جایی که کار در آنجا بسیار خطرناک است. ماه آوریل سال 2016 در این منطقه بنابر آتش گرفتن یک کشتی کهنه 10 نفر هلاک شدند. گزارش همکارانی ما از صدای آمریکا مشکلاتی را نشان میدهد کارگران گاتونی هر روز با آن روبرو هستند.
وقتی کشتی ها کهنه و غیر قابل استفاده می شوند، آنها را به محل های به مثل گتانی می آرند. در اینجا هر سال صدها کشتی را می شکنند و به اشیای خام و قسم های علاحیده تبدیل می دهند.
در جهان فقط 4 محل ویران کردن کشتی ها هست، چون که نه همه جا سایل های عمیق برای آوردن کشتی دارند. گتانی این شرایط را دارد.
برای شکستن یک کشتی از 30 تا 40 روز لازم است. کار در اینجا خطرناک است. به سبب مجهز نبودن و آموزش ندیدن، کارگران در اینجا که میلیاردها دلار فایده می آورد، بسیار وقت آسیب می بینند.
فقط با ترکیب های آهنی کار میکنیم، هر وقت میتواند ترکش رخ دهد. البته در خبرها دیده اید هر ماه 2 یا 3 نفر هلاک میشوند.
کاری بسیار سخت و دشوار است. هر صبح پیش از کار آمدن همیشه فکر میکنیم که به خونه برمیگردیم یا نه.
در اینجا در یک فلاکت بزرگ در ماه نوامبر سال 2016 26 کارگر کشته و 60 تن دیگر مجروح شد. از آن زمان تا کنون به گفته کارگران شرایط کار را بهتر نکردند.
خطرناک تو هستند، مگر ہمارے یہاں کے جو
مالکان ثروتمند اینجا کار را مشکل تر کردند، چون هیچ تدبیرهای امنیتی نمی اندیشند. با وجود این ما از ناعلاجی و برای پیش بردن زندگی در چنین شرایط کار را ادامه می دهیم. ما کم بضاعتیم، مگر از کار در چنین شرایط سرپیچی کنیم ما را می رانند.
اما مالکان محل کشتی شکنی می گویند معیارهای امنیتی را نظارت می کنند. به گفته آنها هم حکومت و هم مالکان مسئول امنیتی کارگران هستند.
پہلے تو ہم گورنمنٹ کے اوپر جاتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ اس کو فیصل ایڈ کرے
حکومت باید کمک کند. آنها از اینجا درآمد خوب میگیرند. دوم، اتحادیه کشتی شکنی ما هم مسئولیت دارد. ما هم می توانیم برای بهبودی چاره اندیشیم، اما این مسئله چندان بزرگ نیست.
اور اتنا بڑا کوئی ایشو ہے نہیں اس کے اندر.
کشتی شکنی نه تنها برای کارگران بلکه برای موجودات بحری و مردم اطراف زیان آور است. قسمی از پرتاب را به اقیانوس می اندازند. ماده های کیمیاوی سبب بیماری های راههای نفس شدند. همه این مایه تشویش 12,000 کارگر است که زندگیشان از حساب کشتی شکنی پیش می رود.
و یک خبر دیگر هم داریم. ملی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سفر امروزش به ولایت مختار بدخشان از پیوستن جوانان این منطقه به صف گروه های تندرو و تروریستی اظهار تأسف کرده است. او 11 سپتامبر در حضور ساکنان نویه ونج گفته است با سبب بی‌سوادی و پستی معرفت ایده از شهروندان تاجیکستان از جمله ساکنان نویه ونج در فعالیت گروه های خرابکاری تروریستی و افرادگرا شریکند. به گفته مقامات رسمی از ولایت مختار بدخشان 45 نفر و از جمله 25 تن از ساکنان ونج به سوریه و عراق رفته از جمله به گروهی به نام دولت اسلامی همراه شدند. نگاهی میاندازیم به خوجند. در تئاتر شهر خوجند نمایشنامه‌ای را به صحنه گذاشتند که هدفش بیدار کردن حسی انسان دوستی بوده است. مؤلفانش میگویند افزودن حادثه های قتل پیوندان از دست همدیگر آنها را به آفریدن این صحنه وادار نمود. یکی از نقش های اساسی را در آن آوازخوان توجیک دلنوزا کریمова بازی میکند. تفصیلات بیشتر در گزارش شادمانیتی.
فقط گیرد زمین او را به آغوش، چورین مد مکن از را فراموش.
قتل هابیل به دست برادر، ناسازگاری های روزگار و بخششو از هم گذشتن ها از صحنه های اساسی نمایشنامه قابل بود. قابل برادرش هابیل را از روی رشک میکشد، اما روح هابیل برادرش را میبخشد. زیاد شدن حادثه های مانند قصه قرآنی هابیل و قابیل را با اهمیت کرده است. دلنوزا کریمова آوازخوان تاجیک بار اول در صحنه تئاتر نقش می آفرد.
تصور نمی کردم که چخیل رول بزیدن ممکن است. وقتی که با من بو گفتن که در اونجا در یک سپیکتاکل هم نقش مادر رو هم نقش دخترش رو به فیلم رو بزیدن در کار، من اصلا من می ترسم که با طلبات شما جواب بدیزم.
نمایشنامه قابل را اولیا قول خواجه‌قلی، کارگردان تئاتر شهر کانی‌بادام، از روی پیسه جورج بایرن روی صحنه آورده است.
هر نسل در تئاتر کوشش میکند که این مسئله را بردارد. چرا میانی برادران نافهمی وجود دارد و تا کشتار یک دیگر میرساند؟ ما هم کوشش کردیم که این مسئله را به بررسی گذاریم.
نمایشنامه را نخستین بار روز 5 سپتامبر در صحنه تئاتر شهر خوجند به نمایش گذاشتند.
و وزارت دفاع تاجیکستان میگوید نظامیان کشور در یک رزمایش حربی در امریکا شرکت دارند. هدف این مشق نظامی مشترک حمایت مرزها، تمرین عملیات ضد تروریستی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر میباشد. با امید خبرهای خوش و تنسیتی شما، نشر نوبتی برنامه خبری را به پایان میرسونیم. خبرهای بیشتر از این شما را در سامانه رادیو آزادی منتظرند. همین گونه در یوتیوب نیز میتوانید گزارش‌های دیدنی را پیدا کنید. و تشکر میگویم که امروز برای ما بودید. با ما بودید. روز خوب داشته باشید و تا برنامه فردا، خدا نگهدار.
من تو بالا خیلی ارزان سرد دست هست من ارزان
سرد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون باورده رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شما شنونده گرامی، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. در شرق دوری روسیه بزرگترین تمرین نظامی وستوک 2018 آغاز شد که در تاریخ این کشور نمونه ندارد. در این باره روز 11 سپتامبر سامانه رسمی وزارت دفاع روسیه خبر داد. در مشق‌های حربی که تا 17 سپتامبر ادامه می‌کند، نزدیک به 300 هزار نظامی، 80 کشتی، 36 هزار زرهپوش و همچنین تا 1 هزار هواپیما اشتراک می‌کند. به غیر نیروهای روسیه به این مشق‌ها نزدیک به 3.5 هزار نظامی چین نیز جلب شده است. روز 10 سپتامبر در پایگاه نظامی ادواردز ایالت ماساچوست مشق‌های نظامی سر شد که در آن یک واحد نظامی از تاجیکستان هم شرکت می‌کند. فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح آمریکا که فعالیت را در خاورمیانه و آفریقای شمالی زیر نظر دارد، روز دوشنبه در باره سرشوی مشق‌های نظامی تحت عنوان همکاری‌های منطقه‌ای 2018 اعلام کرد. در این مشق‌ها نظامیان از چندین کشور از جمله افغانستان، مغولستان، تاجیکستان و ازبکستان اشتراک می‌کنند. مشق‌ها تا 21 سپتامبر ادامه می‌کنند. جریان مشق‌ها را ناظران از قزاقستان مشاهده می‌کنند. هدف اساسی مشق‌ها پاسبانی مرزها، تمرین عملیات ضد تروریستی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر می‌باشد. ازبکستان و تاجیکستان در سه راه نو ترمیز دوشنبه، دهنو دوشنبه و سمرقند پنجکت روای افتوبوس ها را به راه ماندند. در روزی راه ترمیز دوشنبه 251 کیلومتر بوده، نرخ راه کرا از ترمیز تا دوشنبه 70 هزار سوم، نزدیک به 9 دلار معین شده است. راه دهنو دوشنبه کمی کوتاه‌تر 107 کیلومتر است، نرخ راه کرا 40 هزار سوم را تشکیل می‌دهد. در روزی عمومی راه سمرقند پنجکت 64 کیلومتر و راه کرا از سمت ازبکستان 20 هزار سوم است. ازبکستان و تاجیکستان بار نخست 15 می این سال روای افتوبوس ها را در راه تاشکند خوجند به راه مانده بودند. افتوبوس ها به واسطه گذرگاه های مرزی اویبیک ازبکستان و فاتح آباد تاجیکستان می گذرند. استخبارات بریتانیا حملگران سرگی سکریپال را به واسطه جاسوس دیگر روسیه آشکار کرد. در این باره نشریه بریتانیایی دیلی اکسپرس روز 11 سپتامبر با تکیه به منبع‌هایش خبر داد. تصدیق این خبر از سرچشمه‌های دیگر دسترس نشده است. دیلی اکسپرس نام رمزی جاسوس زرخرید روسیه را اپالون گفته است. این نفر گویا در سفارت روسیه در روم کار میکرد و در باره ناتو مواد محرمانه جمع می‌آورد. وقتی اگنت‌های MI6 با اپالون در تماس شدند، او گفته است که از سیاست پرزیدنت پوتین ناراضی است و می‌خواهد به خارج مهاجرت کند. اپالون را اول ماه اپریل به بریتانیا آوردند. او درباره شبکه بین‌المللی جاسوسی مسکو معلومات داد و نام اصلی حملگران احتمالی سولزبری، الکساندر پتروف و روسلان باشوروف را آشکار کرد. با گفته دیلی اکسپرس، اپالون تصدیق کرد که دو اشتراکچی زهرالدکنی سکریپال و دختر او کارمندان استخبارات نظامی هستند. دادگاه گاگا گفت که صرف نظر از تهدیدهای واشنگتن، احتمال جنایت‌های جنگی آمریکا در افغانستان پژوهش خواهد کرد. در گاگا گفتند که دادگاه بین‌المللی جنایت یک نهاد مستقل و بی‌طرف بوده، 123 دولت از آن پشتیبانی می‌کند. خبرگزاری ریترز روز 11 سپتامبر از قول دادستان دادگاه گاگا گفت که در وقت بررسی جنایت‌های جنگ در افغانستان، فعالیت همه طرف‌ها از جمله نظامیان آمریکا و کارمندان اداره مرکز استخبارات سرو آموخته خواهد شد. مشاور رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در امور امنیت جان بولتون روز گذشته تهدید کرد که در صورت مرافع شهروندان آمریکا در این دادگاه، روابطش را با این نهاد قطع و خود نهاد را تحریم خواهد کرد. او دادگاه بین المللی را یک نهاد بی صاحب و برای آمریکا و شریکانش خطرناک نامید. سخنگوی دادگاه بین المللی جنایتی فدی ال عبدالله در واکنش به سخنان جان بولتون روز 11 سپتامبر بر رادیوی آزادی از گاگا گفت:
نهایت دادگاه بین المللی جنایی همچون یک دادگاه قانونی کار خود را به تغییر ادامه خواهد داد.
ایالات متحده امریکا اساسنامه روم را که سال 2002 دادگاه بین المللی جنایتی را سازمان داد امضا نکرده است. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه بین المللی جنایی در واکنش به اظهارات تندی روزی گذشته مشاوری امنیتی ملی امریکا جان بولتون گفت که این نهاد فعالیت خود را بدون هیچ تغییر ادامه می دهد. تفصیلات این خبر را من شادمان یتیم پیشکش شما می کنم. دادگاه واقع در گاگا که به تحقیق جنایت های مربوط به نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت های جنگی مشغول است، با پخش اظهارات روز 11 سپتامبر گفت که فعالیت این دادگاه مستقل با پشتیبانی 123 دولت ادامه می کند. در اظهارات از جمله گفته می شود که این یک دادگاه پایبند به حقوق و قانون، فعالیت خود را بدون تغییر و بر پایه پرینسیپ های تن تنه قانون ادامه می دهد. ایالات متحده امریکا تهدید کرد که اگر دادگاه بین المللی جنایات جنگی با تحقیق اتهامی احتمالی جنایت جنگی نظامیان امریکا در افغانستان مشغول شود، مقامات این دادگاه در گاگا را تحریم می کند. جان بولتون مشاور امنیتی ملی پرزیدنت دونالد ترامپ روز 10 سپتامبر گفت دادگاه بین المللی واقع در هلند برای امریکا، اسرائیل و دیگر متفقانش غیر قابل پذیرش و کاملا خطرناک است. بولتون گفت که همه گونه تحقیق احتمالی صادر شدن جنایات جنگی از جانب نظامیان امریکا و یا متخصصان ساحه اکتشاف در جنگ افغانستان کاملا بی اساس و غیر قابل توجیه می شود. وی افزود:
امروز در آستانه 11 سپتامبر می خواهم یک پیام آشکارا به نمایندگی از رئیس جمهوری امریکا فرستم. ایالات متحده از همه گونه واسطه ها برای محافظت کردن شهروندان و همپیمان ما از پیگرد ناعادلانه این دادگاه غیر قانونی استفاده خواهد برد.
نویبر سال 2017 یک دادستان دادگاه بین المللی گاگا درخواست کرد که در رابطه با اتهام صادر کردن جنایات جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان، به ویژه در رابطه با آزار بازداشت شده ها، پرونده جنایی باز شود. بولتون گفت که تا امروز نه افغانستان و نه دیگر دولتی که فعالیت دادگاه بین المللی را اعتراف کرده است برای انجام چنین تحقیقات درخواست نداده است، ولی به گفته او رسما این دادگاه می تواند در هر لحظه چنین تحقیقاتی را شروع کند. بولتون به تصمیم اخیر رهبریت فلسطین مراجعه کرد که محاکمه مقامات اسرائیل را در دادگاه بین المللی درخواست کرد. بولتون گفت که آمریکا تمام تلاشش را به خرج می دهد تا که حقوق شهروندان این کشور و هم متفقانش در برابر این دادگاه حفظ شوند. او گفت که آمریکا با این دادگاه همکاری نمی کند و هیچ کمک هم به این دادگاه ارائه نخواهد کرد. در واکنش به اظهارات بولتون، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان سیما سیمر گفت که انتقاد بولتون باعث ایجاد یک محیط بی‌جزایی در کشور جنگ زده می شود. او گفت که عدالت این شهامت و دارایی نیست، این زیربنای حقوق بشر است. روز 10 سپتامبر واشنگتن اعلام کرد که دفتر سازمان آزادی های فلسطین در واشنگتن را می بندد. سبب این اقدام تلاش رهبریت فلسطین برای به دادگاه بین المللی دادن اسرائیل می باشد. هزر نویرت سخنگوی دپارتمان دولتی گفت که سازمان آزادی های فلسطین در امر احترام به صلح و دیگر ارزش ها نخواست با حکومت امریکا همکاری کند. تحت رهبری پرزیدنت سابق جورج بوش، امریکا سازش تأسیس دادگاه بین المللی را که سال 2002 تأسیس شد امضا نکرد. این دادگاه با هدف به جوابگری کشیدن جنایتکاران جنگ، آنهایی که جنایت های ضد بشریت صادر کردند و یا دست به نسل کشی زدند تأسیس شده است.
من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم، هر جا نشینم خرمم، هر جا روم در گلشنم، من آفتاب انورم، خوش پرده ها را بردارم، من نوبهارم آمدم، تا خارها را برکنم. تو عشق زیبای منی، هم من تو هم، هم تو منی، خشمین تویی، روزی تویی، هم شادی و هم درد و غم، لطف تو ثابت می شود، جان من عاشق می شود، بر قهر ثابت می شود، چون روشنایی بر ظلم، چون روشنایی بر ظلم.
از 11 تا 17 سپتامبر در سیبر و شرق دور روسیه بزرگترین مشق‌های نظامی برگزار می‌شوند که به گفته مقامات کرملین بی‌سابقه بوده است. در این باره گزارش من خیلی‌مون بقازاده. مسکو می‌گوید در تمرین‌های واستوک 2018 در مقایسه با عظیم‌ترین مشق‌های ارتش شوروی دو برابر بیشتر نیرو استفاده خواهد شد. بار آخر سال 1981 در زمان اتحاد شوروی بیش از 150,000 نظامی در یک وقت تمرین دیده بود. وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو گفت در مشق‌ها نظامیان ارتش، نیروهای هوایی و بحری و همچنین نیروهای چین و مغولستان جلب می‌شوند. او در یک اظهاراتش گفته بود در مجموع در تمرین 300,000 نیرو، بیش از 1,000 هواپیما و چرخبال و درون یا هواپیماهای بسرنشین و 80 کشتی جنگی شرکت می‌کند. اینچنین جلب 36,000 تانک و دیگر ماشین‌های جنگی در نظر است. به اطلاع شویگو بخش اصلی مشقها در قلمروهای مرزی و شرقی روسیه در آبهای بحری ژاپنی، اخوتسک و بیرینگ برگزار خواهد شد. یک بخش مهم دیگری مشقها در حوزه سوگل در منطقه ترانسبایکال در نظر گرفته شده است. از جانب چین شرکت 3200 نیرو، 900 ماشین حربی و 30 هواپیما پیش بینی شده است. وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو در ملاقات با افسران بلندپایه ارتش روسیه در مسکو در باره آمادگی ها به مشقهای نظامی روز 20 آوگوست چنین گفته بود:
این مشقها هم از نظر پهنای برگزاری تمرین ها و هم از نظر جلب ساختارهای فرماندهی نظامیان و نیروها به سابقه می باشد.
سخنگوی کرملین دمیتری پیسکوف گفت پرزیدنت ولادیمیر پوتین بعد اشتراک در فوروم اقتصادی در ولادیواستوک روزهای 11-13 سپتامبر حتما به دیدن جریان مشقها می رود. الکس کوکچارف محقق مسائل روسیه در شرکت ارزیابی های خطرهای هیسمارکت در لندن است. او گفت بار اول است که چین در پهلوی روسیه و هم در سطح دو کشور در مشقهای نظامی اشتراک می کند. با قبل این محقق تا امروز چین در چهارچوب نیروهای سازمانی همکاری های شانگهای و در مشقهای نظامی اشتراک کرده است. این مشقها دیگر است چون که در برابر روسیه، چین و مغولستان هم جلب شدند گفت او. به اندیشه این تحلیلگر در اصل هدف مشقهای پردبدبه و هنگامه‌ساز نمایش نیروی روسیه در قلمرو آسیا و اقیانوسیه است. او گفت اگر روسیه چین را به این مشقها جلب نمی‌کرد، این معرکه از جانب پکین همچون تهدید و خطر ارزیابی می‌شد. این پیام به چین روانه نشده است بلکه به آمریکا ژاپن است. کوکچارف گفت روسیه با این مشقها میخواهد بگوید که نه تنها در سمت‌های غربی بلکه در شرق کشورش هم فعالیت و تاسیسات و نیروی عظیم نظامی دارد. مارک گالیوتی یک محقق مسائل روسیه در دانشگاه روابط بین المللی پراگ میگوید مسکو به جهان پیام میدهد که توانی براه ماندن جنگ گسترده و با استفاده از همه نوع سلاح و نیرو را دارد. گالیوتی میگوید این مشق کاری ساختار فرماندهی ارشد نظامی است. عین زمان هدف نظارت از برخورد یا واکنش جامعه جهانی به این مشق است که در آن چین هم شرکت میکند. او افزود نمایش نیرو و تمرین 300 هزار نظامی تنها به خاطر ترس دادن نیست. روسیه میخواهد بگوید که دوست و شریک دارد و این دوستش چین است که از جریان‌های زمانوی گیاپولیتیکی نباید دور کرده شود. کوکچارف گفت مشقهای شرقی دوری روسیه با ماجراهای اخیر میان روسیه و غرب و یا جنگ‌ها در اوکراین و سوریه ربط ندارند. با گفته او آمادگی‌ها به برگزاری این مشق چند سال پیش شروع شد و گفت آماده و جلب کردن چنین مقدار سلاح و مهمات و ماشین‌های جنگی فرصت و برنامه‌ریزی طولانی را طلب می‌کند. انی زمان کوکچارف گفت با جلب چنین نیروی زیاد باور ندارد. با قول او سال 2017 در مشقهای مشترک نظامی با بلاروس کرملین شماری واقعی نیروها را از حد زیاد بلند گفته بود و به همین خاطر هم از دعوت ناظران خارجی خودداری کرد. این در حالی است که چنین طلبات بر پایه سازشنامه نیروهای مسلح اروپا تقاضا می شود. وزارت دفاع روسیه در آستانه شروع مشق گفت مانور نظامی با سازشنامه همکاری های شانگهای در اختلاف نیست و به سند سال 1992 میانی روسیه و قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان و چین امضا شده آید به تقویت اعتماد در بخش نظامی در سرحدهای این کشورها جوابگو می باشد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیکستان جوانی را دستگیر کردند که با کوشش ترکانیدن بینای شعبه کارهای داخلی ناحیه فرخار ولایت ختلان متهم است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. یک منبع در نهادهای انتظامی ناحیه فرخار روز 11 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که بحرالدین شریفوی 38 ساله قصد داشت با مواد ترکنده خودساخت شب 9 سپتامبر هنگام تجلیل از جشن استقلال بنا را منفجر کند. این ساکنی دهه گلشن یک سال پیش از زندان در روسیه آزاد شده است. در اون کشور با جرمی آدم کشی 14 سال محبوس بود. شرافالدینو بعدی رهایی از زندان توسط رادیو زیلو با گروه های تروریستی همراه شده با هدف اجرای این کار به کشور آمده است. این مواد را خود او ساخته است، افزود منبع. تا حال جزئیات بازپرسی و همین طور نظری وکیل مدافع و نزدیکان بحرالدین شریفالدینو دسترس نیست. همزحمت ما گفت حالا در رابطه با این قضیه بر اساس ماده 401 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان زرخریدی پرونده باز شده تحقیق ادامه دارد. او گفت از جمله دقیق کرده خواهد شد که بحریدین شریفالدینوف شامل کدام گروه تروریستی است و امر ترکانیدن بنای شعبه کارهای داخلی را از کجا گرفته است. علاوه بر این سنجیده خواهد شد که در این قضیه قاری ناصر هم دست دارد یا نه. افزود مصاحب ما مقامات تاجیکستان ناصر خوجه عبیدوف قاری ناصر ساکن 45 ساله ناحیه فرخور را طراح اصلی حمله به جهانگردان خارجی در روز 29 ایول امسال در حدود ناحیه دنگره دانسته‌اند. در پی این حمله 4 سیاح خارجی کشته 3 تن دیگر زخمی شد. در حال حاضر پرونده ناصر خوجه عبیدوف برای جستجو به پلیس بین‌المللی یا اینترپول سپرده شده است. او با تشکیل اتحاد جنایی و تروریسم متهم است. در گذشته مقامات تاجیکستان از چند کوشش حمله یا قصد ترکاندن بنای شعبه کارهای داخله در منطقه های کشور خبر داده بودند. مهمه سال گذشته مقامات انتظامی تاجیکستان طالب جان یوسفوی 20 ساله و عثمان بخاریوی 18 ساله را با اتهام تلاش ترکاندن بنای شعبه کارهای داخله ناحیه جلال الدین برخی بازداشت کردند. هنگام بازداشت از آنها ظرف‌های شیشگی پر از سوزشواری پیدا گردید. سال 2015 نیز از تلاش طرفداران گروه تندروی دولت اسلامی برای ترکاندن 12 اداره پلیس در دوشنبه، فیض‌آباد، رشت و کلاب پیشگیری شده است. از آن پیش در سال 2013 مقامات امنیتی از بازداشت گروه منخاو خبر داده بودند که نقشه داشتند هنگام برگزاری انتخابات پرزیدنتی چند ساختمان از جمله بنای وزارت امور داخله و کمیته دولتی امنیت ملی را بکفانند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
دادگاه ناحیه شهر توس با محاکمه پرونده پرسر و صدای معلمه مکتب دلبر میگناروی 29 ساله آغاز کرده است که در کشتار یک زن و مجروح کردن زن دیگری گمان بر می شود. معلومات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از مرکز ولایت ختلان می شنوید. از زمان صادر شدن جنایت ماه ایول تا امروز تفتیشات به خلاصه آمده است که باید همچنین همسری معلمه شوکت نارمتوف هم به جوابگاری کشیده شود. روز 11 سپتامبر یک مسئول این دادگاه به رادیو آزادی گفت که مفتشان بعد تحقیق موشکافانه به خلاصه آمدند که ماجرای خونین روز 8 ایول امسال در دهه سلطان‌آباد جماعت دهات پختکار با اشتراک همسری معلمه با سر بحث زمین رخ داده است. به همسران مهلت طولانی زندان تهدید می کند. تاریخچه بحثی همسایه ها اینک 4 سال باز ادامه داشت. همسایه معلمه مکتب رقم 14 ناحیه شهر توس نصیبه حسین و روز 8 ایول همراه با مادر و خواهرش به خانه دلبر میگنار و می روند. تفتیشات میگوید که گویا نیت مراسا کردن به همسایه بحث و ماجرا برخیست. معلمه گویا به تن نصیبه حسینوه و مادرش گلناره حسینوه چند کار زده است. در نتیجه مادر همسایه در بیمارستان جان داد. از دادستان ناحیه شهر توس گفتند که معلمه و همسر او به اساس ماده های تیاری به جنایت، سوی قصد جنایت و کشتار کدکس جنایی تاجیکستان متهم می شوند. یک مسئول دیگر مقامات انتظامی گفت که بحث همسایه ها سر زمین از بریدن شاخ درختان یکدیگر شروع شد. بعد بحث های 4 ساله به فاجعه انجامید. با اطلاع نزدیکان هر دو جانب معلمه در برابر کار در مکتب به امید زمین کشتش زندگی می کرد. صاحب 30 ساتیخ زمین بود. در آن پامیدار، کارتاشکا و بادرینگ پرورش می کرد. ولی شاخ درختان همسایه بالای کشتی پامیدار و سبزوات او را سایه کرده همسایهش را آسیب می رسانیده است. در جماعت هم گفتند که تلاش میگنار و برای بریدن شاخ درخت باعث ماجرای پیوسته می شود. نبی میگنار و برادر معلمه که حالا در بازداشت قرار دارد به رادیو آزادی گفت که خواهر کلانیش جنایت صادر کرد. عین زمان او از همسر خواهرش به حیث انسان خوب و مهربان ستایش کرد و گفت که بعد بازداشت و حبسی آنها سه فرزندی آنها در بدر می شود. نبی میگناروف گفت که فرزندانی اپش یک دختر و دو پسر خردسال هستند که از 2 تا 6 سال دارند و محروم شدن آنها از پدر و مادر فاجعه نبی به دنبال خواهد داشت. او گفت
همین ای برای چی زمین علاف های میکنه همین چی مکه جو خواهی گفتشون ها همین 3 سال جنگ میکردم من هم بسیار میشنویدیم که
دلبر میگنار و سابقه 8 ساله کار در مکتبی رقم 14 دهه سلطان آباد را داشته و به صنف های ابتدایی درس میداد. ابراهیم نیازوف مدیر مکتب گفت که جنایتی صادر کرده معلمه تمام شاگردان را به حیرت گذاشت. شخصا او به مقامات توصیه نامه داد. برخی دیگر نفران که از فاجعه در دهه سلطان آباد آگاه هستند میگویند که اگر معلمه درآمد پولی کافی می داشت و به پرورش محصولات کشاورزی احتیاج نداشت، احساس خشم و عصبانیتش تا به درجه کشدار شاید نمی رسید. بحث همسایه‌داری در جامعه تاجیکستان که اساساً سر تقسیمات زمین و درخت و آبکشانی سر می زند، مأمورترین این بحث‌ها که گاه به دادگاه می روند بیشتر برای تقسیم ناعادلانه زمین سر می زنند. از 143,000 کیلومتر مربع مساحت تاجیکستان 93% آن کوهستان است. از این رو مسئله تأمینی ساکنان با زمینی نزی حولگی منزل و زمینی کارم از مشکلات رقم اول محسوب می‌یابد. آرزوی کریم، رادیو آزادی.
دلشاد نظرف گرزندازی مشهوری توجیک در جامعه بین قطعوی سازمانی بین المللی فیدراتسی های ورزشی سبوک غالب شد. ورزشکارانی توجیک در سومین بازی های جهانی کوچی ها در قرغزستان 5 مدال به دست آوردند. این نوگانی های ورزشی رو من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. در مسابقه نهایی گرزندازی میانی مردان از روی برنامه جامعه بین قطعوی سازمانی بین المللی فیدراتسی های ورزشی سبوک که 9 سپتامبر در شهر استراوای جمهوری چک برگزار شد، نماینده قاره آسیا و اقیانوس قهرمان بازی های المپی دلشاد نظرف با نتیجه 77 متر و 34 سانتیمتر در مقام اول قرار گرفت. او به جز مدال طلا با $30,000 سرفراز گشت. دلشاد نظرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"پرتوکا پروходила нормально, в основном проходили сборы в Чехии.
من با این مسابقه همراه مربیم در جمهوری چک آمادگی خوب دیده بودم. با گرفتن مدال امید داشتم. من از اول پیسفی را به دست گرفتم و تا آخر از دست ندادم.
захватил лидерство и можно сказать, я его не отпускал до конца.
جایی دوم را در جام بین قطعوی با نتیجه 74 متر و 22 سانتی‌متر نماینده قاره آفریقا مصطفی الجمال از مصر صاحب گشت. در مسابقه گرز اندازی 8 ورزشکار از تاجیکستان، مجارستان، مکزیک، آفریقای جنوبی، قطر، لهستان، ایالات متحده آمریکا و مصر شرکت داشت. در جام بین قطعوی سازمان بین المللی فدراسیون های ورزش سبوک در استراوای جمهوری چک بیش از 320 ورزشکار از 78 کشور شرکت داشت. بجز گرزندازی ورزشکاران در دویدن به مسافه‌های مختلف، جهش به بلندی، جهش به درازی، پرتاب گلوله، نیزه‌اندازی و غیره رقابت کردند. خبری دیگر، ورزشکاران توجیک در سومین بازی های جهانی کوچی ها که با شرکت حدودی 2000 ورزشکار از 74 کشور در ولایت استقلال قرغزستان طولی یک هفته ادامه کرد، 5 مدال، 1 نشانی طلا، 2 نقره و 2 نشانی برنجی به دست آوردند. فرهاد اناقلوف در نمود گوشتی گولش آذری مدال طلا به دست آورد. او اینچنین در گوشتی کوریش قرغزی در وزن مطلق مدال نقره گرفت. مدال دومی نقره را دسته تاجیکستان در نمود اردو یا بجل بازی به دست آورد. مدال های برنجی را سوربان عبدالحیف اوید با گوشتی گولش آذری در وزن زیر 80 کیلو و ایور حسنف در گوشتی پهلوانی در وزن زیر 80 کیلو به دست آوردند. به این ترتیب تاجیکستان با کسب 5 مدال در حساب عمومی دسته‌ای در زینه 13 هم جایگیر شد. منتخب قرغیزستان با کسب 103 مدال از آن جمله 40 نشانی طلا جای اول را صاحب گشت. قزاقستان با کسب 72 مدال در جای دوم و روسیه با کسب 56 مدال در جای سوم قرار گرفتند. به ده گانه اول اینچنین ترکمنستان، ازبکستان، مجارستان، ایران، اوکراین، مغولستان و ترکیه داخل شدند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب تولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزی ما زلیخا تیلویوی 56 ساله ساکن ناحیه یاوان می باشند. خانم تیلویو که مادر 6 فرزند است، در میان بیش از 400 زنی صاحبکار امسال غالب آزمون بهترین صاحبکار زنی فرح 2018 شد. در صحبت با زلیخا تیلویو نخست پرسیدم که چی عامل او را به تأسیس خواجگی دهقانی وادار کرده است.
بعد از بسیار دشوار بود که زمین ها را به خلق تقسیم کرده دادم، مو بخش اقربو یک جای رفته زمین گرفتیم و کورا شروع نمودیم. کورا شروع نمودیم، بسیار دشواری بود. زمین ها بعد جنگ از کور برامدگی بود و همه قدر محنتی وزنین کردیم که زمین به حالت اولا برگردانیم. بعد این ما کوشش کردیم که اصول نقص ترگیریم. روز تا روز، سال تا سال ملکه شموسایی به زمین با من زیادتر شد. شوق رغبت مهرم به زمین زیاد شد. خواستم همیشه با زمین باشم، با زمین کار کنم و از زمین حاصل گیرم. این آرزوی من بود.
شما پیش از اون که رهبری خواجگی دهقانی را بر عهده گیرید، اختصاص شما چی بود؟
اختصاص من اقتصادچی اونیورسیتی دولتی تاجیکستان حضور دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولته اقتصادیات تمام کردم و در کوری کانسامول کار میکردم. زمین نمیشناختم، فقط در زمین کار کردگی مسافرتور یک پیاله چای کرده سر زمین دعوت کرده، از اونو گپ میگرفتم، از اونو کار میآموختم. با همین اسما با اونها کار کردم یک جایه، با همین اسما با زمین آشنا شدم و شمور شدم و با زمین مهر بستم کار کردم.
شما چند هکتار زمین در اختیار دارید؟
من اساس 150 هکتار زمین در اختیارم دارم. از همین 50 هکتارش محصولات های پولیزی، پخته و دیگر نموده زیروعت ها که امروز از همه شرایط وزین ترین در این سال برای ما به هر شرایط وزین اومد. از سببی که گرمی زیاد شد، زمستان نشد، حشرات ها زیاد شدن، ما با این دشواری نگاه نکرده از حشرات ها اگرخیمیکات رو استفاده برده حشرات ها رو نیست نابود کردیم. برای نشکنمای حاصلمون کوشش و غیرت کردیم. حالا باشد همه حاصلمون بهترین است. اکم حال نصیب کرده باشد نصیب اکم سنتیبر پختچمی پختمون میشین حاضر باشد دیگر محصولات همون است و فروش براورده استوده ایم.
تو جایی ما اطلاع داریم شما همچنین فرمه زادپروری دارید. اون چی فرمه هست؟
ماه یانوار سال 2018 یک سیمینار برگزار گشت که در اونجا پروژه های خارجی بودن. اونجا با ما یک تپ نام یک پروژه خارجی اومد و من که خودم صاحبکار دهقان هستم، برای مول، برای پروریش مول بسیار ذوق دارم و همین خاطر با اونها با یک تپ شرطنامه بستم و مول های شوید گرمانی آوردم برای خصوصا گردوندن مول های محلی.
یعنی مول دیگران
مول های بقوهای شویدی آوردیم برای خوشزاد گرداندن مول های محلی خودمان برای نسل گیری.
یعنی شما مختنی هستید نه فقط در فرم شما بلکه برای چاروی همون خود ناحیه
من بله من در جماعت استوره است دهوت جماعت استوره است اقدام گرفتم که برای زوت محلی را برای خوشزوت گردوندن مولهای محلی همین بقوایی که من از زوت گرمانی آوردم به همه همون خوجگیو همین خیلی توصیه دادم که من مرحمت برای خوشزوت گردوندن مودگوگو مرحمت آورده برای خوشزوت گردوندن مولهای محلیتون استفاده بریم این نه برای فروشم برای خوشزوت گردوندن مولهای محلی جماعت دیهات سرخ چه جایی که من فعالیت دارم.
شما در خوجگی دهقانی چند کارگر دارید؟ چند کشاورز؟
در خوجگی دهقانی من زیاده از 64 تا کارگر دارم، از همین 40 نفرش اندوسپرنده هستند. این موسمی هست، اگر وقتی که باز کاری سیزون سر شد که وقتی که خونو چینی حاصلی پخته، وقتی کشت کار که قوه کاری زیاد طلب میکند، اون وقت 150 نفر 160 نفر میرسند.
و به ما اطلاع دادن که گردیش مالی خوجگی دهقانی شما میلیون ها سومانی است، و اگر مخفی نباشد چگونه شما توانستید به این رقم های بزرگ دست یابید؟
این مخفی است.
ولی ثمره کارتون است؟
ثمره کار وقتی که من کار سر کردم بیا که با قرض ایمان اینترنشنال سر کردم، قرض گرفتم، کار کردم، حرکت کردم، با زمین تکنیکا خریدیم، تکنیکا و وقتی که تکنیکا رو خریدیم تکنیکا استوده است، اینم همون فوند کارخونه.
بله.
وقتی که بخوای من سویدی آوردم موندم، اینم فوند کارخونه، مولهای مایده و دیگر مسائل دیگر تکنیکا هم وقتی که کار میکنم حسیم همه اینا فوند کارخونه است. ما هر سال همینا را استفاده میبریم و برای سال آینده برای هم کارگرا میمونیم و تقسیم میکنیم. ماها نمیتیم و حواظ ما میگردونیم برای کم بیزاعتون، برای کم بغل ها، برای توی تماشا، برای اید معرکه ها با کم بیزاعتون یوردن میکنیم.
و شما در یک سال از زمین های خود چی مقدار پخته جمع آوری میکنید و دیگر نمونده
من در یک سال از حاصل پخته تا 120-150 تن پخته میگیرم. غیر از این محصولات های من حاضر تربوز 75 تن تربوز فروختم. غیر از این دیگر محصولات ها ما که از در دهقان هستم در زمین کار میکنم در بزرگ نمیشینم، از سری زمین یک لخ میفروشم.
و لطفا میگفتید که آیا صاحب کار زن بودن در تاجیکستان آسان است؟
البته دشواری دارد، صاحب کار زن شدن آسان نیست، بسیار دشواری دچار میشم، لیکن از بس که ممکن اول قیم بود، بعد جنگ وطنی بسیار قیم بود،
جنگ داخلی
قیم بود. بعد که من جناب عالی محترم پرزیدنت ما سرور دولت امام رحمان که رول زن در جامعه دستگیری کردن، امکانیت ها دادن برای آزادانه برابر مرد ها کار کردن، امکانیت دادن برای ما، گرانت های پرزیدنتی پیشنهاد کردن، کمک بسیار شد. من اسوسیاسیون ملی زن های صاحب کار تاجیکستان تشکیل یافت، این هم برای پیشروی کارهای زن ها بسیار یاری کلان میرسند، یاردن رسوندن. از همه اقدام بهترین از اسوسیاسیون ملی زن های صاحب کار تاجیکستان که برابری گلبهار مقصودانا، این بسیار برای زن های صاحب کار جمهوری تاجیکستان یک یاردن از همه کلانترین شد که ما زن ها توانستیم با یاردن اون کس کارمونا پیش را بریم. از حساب ایمان اینترنشنال برای زن ها با قرض بانکی با فایده های پس پیشنهاد کردن، ما گرفته استفاده بودیم. و دیگر چورا بینه هایی که در دیگر ترینینگ ها گذاروندن، برای کش کارمونا پیش بردن، سیمینار ها گذاروندن، با یک دیگر مسئلات پرسیدن، دریافت کردن مواد هایی که من نوری های مینرالی که در سیمینار ها بخوری میکنیم، با یک دیگر صحبت میکنیم، از آنها بود. یوردن میپرسیم که مسئله میگیریم که دسترس میکنیم همیشه بسیار برای ما کلای بود. بسیار کلای بود.
و وقتی آخر بسیار صاحب کاران هم مرد ها و هم زن ها و حتی سازمان های بین المللی شکایت میکنند که در تاجیکستان سطح انداز ها خیلی بلند است و این سبب میشود که بسیار صاحب کارا فعالیت خود را قطع میکنند. شما در پرداخت انداز ها با مشکل روبرو میشوید؟
البته با مشکل روبرو میشوید، برای که چیل گفتم میکنم اندوز ها هر کارخانه که هر سوی کاره که کار سر میکنه میشود مشکلی هایی که همون درآمد گرفتن نمیتواند مشکلی میشود برای اندوز کاره مشکلی میشود. وقتی که ما سالهای اول مشکلی داشتیم حاضر باشد وقتی که میدونیم وقتی که کار سر کردیم حسیل در زمین کشت کار سر کردیم اول فکر میکنیم که ما چکار کردن من داریم. از بس که سالهای طولانی کار میکنیم ما همون تقسیماتی که ما همون خراجات هایی که ما در زمین یا که در اندوز یا که در دیگر در کارگرها کلخوشی برای یوردم کمک همه اینویا یک انالیز کردن برای ما حرکت میکنیم. در یکون باید ما اندوز فاریم اندوز همه سفاریم نمیشن حرکت میکنیم که اندوز سر وقت سفاریم.
و یک سوال دیگر، آیا مقامات محلی، رهبریت جماعت و ناحیه و شما با عنوان رهبری خواجگی خصوصی دهقانی میگوید که شما باید چی کشت کنید، چی قدر و به دولت چی قدر سپارید؟
لیکن برای انامین بسیار نحس شد که برای ما دهقانان همی خیلی یوردم شد که ما خودمون بزرگ با نگاه کرده همونه کشت میکنیم. ما آزادانه کشت کار کرده میتوانیم، مونیگی نیست. مثلا این سال بزرگ با نرخی کارتشکا و پیاز یا که دیگر محصولات قیمت هست همونه نگاه کرده حرکت میکنیم که همونه کاریم و همونه گرده بزرگ بروریم که برای خلق، برای تامین خلق. هیچ وقت از حکومت یا از دیگر مقامات رو نمی شود که طرفتا اینه کار یا وایه کار.
ولی پس چرا پخته کشت میکنه؟
پخته برای اون کشت میکنم. من از اول پخته کشت کرده اومدم، زیروات های دیگر نیست کشت میکنم، گندو میکنم، جو میکنم، پولیزی میکنم، تربوز میکنم و دیگر باغ دارم. همه اینها برای من خونگردون است. لیکن پخته بوز برای استفاده بردن چگیت و برای مالهایی که من دارم خروک مال میشه از پخته هم میگیرم، هم پخته شم میفشم هم چگیت شگفته خروک چربو هم میگیرم. این اونوشقه میکنم برای تامین چربوی شخصیت دارم.
و مطمئن میگوستید شما وقتی پخته کشت میکنید و دیگر زراعت ها زمین های شما زمین های آبی هستند و مشکل ندارید با تامین آب؟
نه، ما مشکلی نداریم. در ناحیه یوان مسئله آب مشکلی ندارد. همون دیهاتی که من زندگی می‌کنم که جماعت دیهاتی تیکرای سرخ است، در اونجا یگان خیلی مشکلی نیست. آب ما همه وقت تامین است. آب تامین است.
و مبلغی آب هم پرداخت نیست؟
مبلغی آب هر وقت تامین کرده نشد. شرطنامه می‌بندیم با بهداشت، با بهداشت زمین شرطنامه می‌بندیم. با موفق شرطنامه در سه مرحله پول آب رو می سپاریم.
و در صورت ادامه فعالیت خود با عنوان رهبر خواجگی دهقانی شما باز چی نقشه دارید در زمین های خود؟ باز چی کار کردید؟
در آینده می خواهم از بس که من گندو می کنم غیر از این معمول دهاتی که من زندگی می کنم یکون کمبینت ارد وجود ندارد. می خواهم که در آینده یک تا کمبینت ارد کشمو بعد هم خلق خدمت کنم، هم گندمای خودم ارد کنم. غیر از این با همون کمبینت ارد برای چربو برای مال ها خوش خوراک تهیه کنم. گندم قطعی یک جای با جگور جواری مکه جرمه تهیه کرده بشود. این هم برای بهبودی هم خلق هم برای پیش بردن کاری چربو داری خودم.
با تشکر از زلیخا تلایوا برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه، یکایک شما را در امان خداوند بزرگ می سپارم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما. پدرود.
ای دلبری نازنین قدر است، زیبنده تو را لباسی اطلاست. ای دلبری نازنین قدر است، زیبنده تو را لباسی اطلاست. جانانه ای من فقط توی بس، چشمت ده من بس توی هر کس.
امروز شنبه است و شما را به تماشای برنامه خبری رادیو زودی دعوت میکنیم. شالوی گلخوجا هستم. سلام، با هم میبینیم که در برنامه 11 سپتامبر کدام موضوع ها مطرح میشود. میخواست ترک کند. مقامات توجیک از بازداشت نفر خبر میدهند که تلاش داشت در عین جشن استقلال شعبه کارهای داخلی را منفجر کند. در یک طرف مخالفین، در یک طرف نمایندگان حکومت توجیکستان. نشست حقوق بشر در ورشو ادامه دارد. ترکمنستان بالاخره به مکتوب وزارت نخلیات توجیکستان جواب داد، ولی مشکلات راننده های توجیکی در مرز بند مانده کی حل می شود معلوم نیست. مقامات امنیتی میگویند در نویه فرخور از کوشش ترکاندن بینای شعبه کارهای داخلی پیشگیری کردند. به گفته آنها در این رابطه بحریدین شرافالدینوف 38 ساله دستگیر شده است. او میخواست است با موادی ترکنده خودساخ شب 9 سپتامبر در عین تجلیل از جشن استقلال این بنا را منفجر کند. ساکن دهه گلشان بعد رهایی از زندان در روسیه به گروه های تروریستی پیوسته است. بعضی از او با اتهام زرخریدی پرونده جنایتی باز کردند. در پایتخت لهستان شهر ورشو امروز جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا با کار خود ادامه می‌دهد. نشست سالانه این سازمان که مربوط به حقوق بشر و انتخابات دموکراتیک است 10 سپتامبر آغاز شد. در این بحث و بررسی‌ها 57 کشور عضو سازمان از جمله نمایندگان حکومت تاجیکستان و مخالفین کشور شرکت دارند. در این جلسه دیروز چی گذشت و امروز در کدام موضوع صحبت می‌شود؟ مومین احمدی از ورشو تفصیلات می‌دهد.
قرار است چند لحظه بعد در این تالار جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد آزادی بیان دایر گردد. در این جلسه نماینده های سازمان های جمعیتی و نماینده های حکومت تاجیکستان نیز شرکت میکنند. البته این جلسه مخصوص برای تاجیکستان بخشیده نشده است، اما نماینده های جانب تاجیکستان امکان دارند در این جلسه صحبت و سخنرانی کنند. این جلسه امروز تا بیگاه دوام میکند، اما دیروز جلسه افتتاحی در سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو ادامه کرد. در آنجا هم مخالفین تاجیک و هم مقامات تاجیکستان صحبت و سخنرانی ها کردند. از جمله نظام الدین شمسی دین زاده، معاون اولی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، صحبت کرد و از حضور مخالفین تاجیک در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا اظهار نگرانی کرد. او گفت که تروریست را نباید با خوب و بد جدا کرد. در پاسخ نماینده های سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز گفتند که هنوز دلیل های 100% روی دست نیست که نماینده های حزب نهضت اسلام و گروه 24 شرکتشان در عمل های تروریستی ثابت شده باشد. زمانی که نظام الدین شمسی دینزاده در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا صحبت میکرد، زمانی سخنرانی اون، مخالفین تاجیک در دست شعارهای آزادی سیاسی، آزادی بعض زندانی های سیاسی در دست داشتند و ضمن سخنرانی او صدا بلند کردند.
همکارم مومین احمدی از ورشو گزارش میداد. جزئیات بیشتر نشست در وبسایت رادیو آزادی در جریان روز گذاشته میشود. اما من رو میارم به موضوع دیگر. ترکمنستان مشکلات عبور ماشین های برکش تاجیکستان را از قلمرو این دولت به مسائل امنیتی ربط داد. مقامات این کشور در نامه‌ای به عنوان تاجیکستان نوشتند که نگرانی ها از قاچاق شدن مواد مخدر ترکمنستان را مجبور کرد که دست به این اقدام زنند. تخمینا 20 روز می شود که راننده های 10 ماشین از تاجیکستان در مرز با ترکمنستان و ایران بند ماندند. در همین حال همسایه کشور دیگر ازبکستان حرکت اتوبوس ها را به 3 مسیر توجیکستان پاکستان به راه مانده است. تفصیلات بیشتر این دو موضوع را من از همکارم کیومرسی تا قبل از شروع برنامه پرسیدم. سوال اولی من مربوط به خط سیرهای نو میان تاجیکستان و ازبکستان بود.
با ادامه تقویت همکاری ها بین تاجیکستان و ازبکستان، دو کشور حرکت مسافربرها را در سه شهر یکدیگر به راه ماندند. علاکه ساکنان تاجیکستان می توانند که طریق مسافربر از شهر دوشنبه به شهرهای ترمیز و دهنوی ازبکستان حرکت کنند و مردم برای حرکت در این مسیر همگی $9 پرداخت خواهند کرد. همچنین در شمال تاجیکستان از شهر پنجکند به شهر سمرقند اتوبوس یا که مسافربرها حرکت میکنند. طوری ما میدونیم مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان در آخر سال 2016 بهبود یافت و در اولین روزهای بهبودیابی مناسبت پرواز هواپیما ها به راه مانده شد، بعدن قطارها به حرکت در آمدند، یک قسمی راهی تخریب شده خطلان اموزنگ هم برقرار کرده شد. سپس در ماه می امسال حرکت مسافربرها در بین شهری خوجند و تاشکند به راه مانده شد. مقامات میگن که با زیاد شدن رویه های مردم تجارت بین دو کشور هم افزایش یافته است و در حال حاضر به قول مقامات بنا به اطلاع رسمی این دادوگریف به $100 میلیون رسیده است.
در حالی که بعد 2 سال محدودیت ازبکستان دروازه خود را بر روی تاجیکستان باز میکند، ترکمنستان بیش از 2 هفته می شود مرزش را بر روی ماشین های تاجیکستان بسته است. من از کیومرس سرنوشت راننده های در مرز درمانده را پرسیدم.
عینی حال این مسئله بند ماندن ماشین ها در مرز ترکمنستان در گذرگاه لطف‌آباد هنوز حل نشده باقی مانده است. همین روز 11 سپتامبر بعضی از راننده ها با رادیوی آزادی در تماس بودند، تماس گرفتند و گفتند که 2 هفته باز انتظارن که راه باز می شود و آنها از طریق ترکمنستان به تاجیکستان خود را می رسانند. آنها می گویند که در این مدت بعضی غذا و پولی که داشتند تقریبا تمام شده است و آنها از گشنگی و از انتظاری اذیت میکشند و از مقامات میخوان که هرچی زودتر راه حل مثبت این مسئله را پیدا کنند. در همین حال یک منبع در وزارت نقلیات تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که جانب ترکمنستان به نامه آنها پاسخ داد و این مسئله یعنی بند ماندن ماشین ها را بیشتر به مسئله امنیتی ربط داده است، ولی این منبع ما جزئیات نامه را آشکار نکرد. با این حال وزارت نقلیات از راننده ها دعوت کرده است، مصلحت داده است که بهتر است خود را از طریق مرزهای آذربایجان و قزاقستان به تاجیکستان برسانند. وزارت میگوید هرچند این راه طولانی هست و پرخرج، ولی در حال حاضر یگانه راه حل مسئله همین است. خود راننده ها میگویند که میتوانند از این مسیر استفاده کنند، اما گذشتن از مسیر آذربایجان و قزاقستان با آنها $4,000-5,000 خرج زیادتی میارد و ممکن است که به تاجران زیان زیادی رسد.
کیومرسی تو بود که با ما صحبت میکرد و ما نیز در نوبت خود امیدواریم که مشکلات راننده های تاجیک به زودی حل میشود و آنها میتوانند به مکان خود برسند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در شهر بندری گاتونی در پاکستان یکی از بزرگترین محل های ویران کردن کشتی ها در جهان موقع دارد، جایی که کار در آنجا بسیار خطرناک است. ماه آوریل سال 2016 در این منطقه بنابر آتش گرفتن یک کشتی کهنه 10 نفر هلاک شدند. گزارش همکارانی ما از صدای آمریکا مشکلاتی را نشان میدهد کارگران گاتونی هر روز با آن روبرو هستند.
کشتی ها کهنه و غیر قابل استفاده می شوند، آنها را به محل های به مثل گتانی می آرند. در اینجا هر سال صدها کشتی را می شکنند و به اشیای خام و قسم های علاحیده تبدیل می دهند.
در جهان فقط 4 محل ویران کردن کشتی ها هست، چون که نه همه جا سایل های عمیق برای آوردن کشتی دارند. گتانی این شرایط را دارد.
برای شکستن یک کشتی از 30 تا 40 روز لازم است. کار در اینجا خطرناک است. به سبب مجهز نبودن و آموزش ندیدن، کارگران در اینجا که میلیاردها دلار فایده می آورد، بسیار وقت آسیب می بینند.
فقط با ترکیب های آهنی کار میکنیم. هر وقت میتواند ترکش رخ دهد. البته در خبرها دیدید هر ماه 2 یا 3 نفر هلاک میشوند.
بہت سخت اور مشکل کام ہے جیسا صبح ہم لوگ یہاں سے گھر سے
کوئی بسیار سخت و دشوار است. ہر صبح پیش از کار آمدن ہمیشہ فکر میکنیم کہ با خونہ برمیگردیم یا نہیں.
در اینجا در یک فلاکت بزرگ در ماه نوامبر سال 2016 26 کارگر کشته و 60 تن دیگر مجروح شد. از آن زمان تا کنون به گفته کارگران شرایط کار را بهتر نکردند.
خطرناک تو هستند مگر ہمارے یہاں کے جو
مالکان ثروتمند اینجا کار را مشکل تر کردند، چون هیچ تدبیرهای امنیتی نمی اندیشند. با وجود این ما از ناعلاجی و برای پیش بردن زندگی در چنین شرایط کار را ادامه می دهیم. ما کم بیزاعت هستیم، اگر از کار در چنین شرایط سرپیچی کنیم ما را می رانند.
اما مالکان محل کشتی شکنی می گویند معیارهای امنیتی را نظارت می کنند. به گفته آنها هم حکومت و هم مالکان مسئول امنیتی کارگران هستند.
پہلے تو ہم گورنمنٹ کے اوپر چاہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ اس کو فیصل ایڈ کرے.
حکومت باید کمک کند. آنها از اینجا درآمد خوب میگیرند. دوم، اتحادیه کشتی شکنی ما هم مسئولیت دارد. ما هم می توانیم برای بهبودی چاره اندیشیم، اما این مسئله چندان بزرگ نیست.
اور اتنا بڑا کوئی ایشو ہے ہی نہیں اس کے اندر.
کشتی شکنی نہ تنہا برای کارگران بلکہ برای موجودات بحری و مردمی اطراف زیان آور است. قسمی از پرتاب را به اقیانوس می اندازند. ماده های کیمیاوی سبب بیماری های راه های نفس شدند. همه این مایه تشویش 12,000 کارگر است که زندگیشان از حساب کشتی شکنی پیش می رود.
و یک خبر دیگر هم داریم. علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سفر امروزش به ولایت مختار بدخشان از پیوستن جوانان این منطقه به صف گروه های تندرو و تروریستی اظهار تأسف کرده است. او 11 سپتامبر در حضور ساکنان نویه ونج گفته است با سبب بی‌سوادی و پستی معرفت ایده از شهروندان تاجیکستان از جمله ساکنان نویه ونج در فعالیت گروه های خرابکاری تروریستی و افرادگرا شریکند. به گفته مقامات رسمی از ولایت مختار بدخشان 45 نفر و از جمله 25 تن از ساکنان ونج به سوریه و عراق رفته، از جمله به گروهی به نام دولت اسلامی همراه شدند. نگاهی میاندازیم به خوجند. در تئاتر شهر خوجند نمایشنامه‌ای را به صحنه گذاشتند که هدفش بیدار کردن حس انسان دوستی بوده است. مؤلفانش میگویند افزودن حادثه های قتل پیوندان از دست همدیگر آنها را به آفریدن این صحنه وادار نمود. یکی از نقش‌های اساسی را در آن آوازخوان توجیک دلنوزه کریمه بازی میکند. تفصیلات بیشتر در گزارش شادمانیتی.
فقط گیرد زمین او را به آغوش، چونین مد مکن از ها فراموش.
قتل هابیل به دست برادر، ناسازگاری های روزگار و بخششو از همگذشتن ها از صحنه های اساسی نمایشنامه قابل بود. قابل برادرش هابیل را از روی رشک میکشد، اما روح هابیل برادرش را میبخشد. زیاد شدن حادثه های مانند قصه قرآنی هابیل و قابیل را با اهمیت کرده است. دلنوزه کریموا آوازخوان تاجیک بار اول در صحنه تئاتر نقش می آفرد.
تصور نمی کردم که چیخیل رول بزیدن ممکن است. وقتی که با من با گفتن که در اونجا در یک سپیکتاکل هم نقش مادر رو هم نقش دخترش رو به کلیما رو بزیدن در کار، من اصلا من می ترسم. من می ترسم که با طلبات شما جواب ندیزم.
نمایشنامه قابل را اولیاقل خواجه‌قلی، کارگردانی تئاتر شهری کنی بادام از روی پیسه جورج بایرن روی صحنه آورده است.
هر نسل در تئاتر کوشش میکند که این مسئله را بردارد. چرا میان برادران نافهمی وجود دارد و تا کشتار یک دیگر میرساند؟ ما هم کوشش کردیم که این مسئله را به بررسی گذاریم.
نمایشنامه را نخستین بار روز 5 سپتامبر در صحنه تئاتر شهر خوجند به نمایش گذاشتند.
آخر خطوص سوزان ولی نیکو نظر کنه گروه
وزارت دفاع تاجیکستان میگوید نظامیان کشور در یک رزمایش حربی در آمریکا شرکت دارند. هدف این مشق نظامی مشترک حمایت مرزها، تمرین عملیات ضد تروریستی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر میباشد. با امید خبرهای خوش و تنسیتی شما، نشر نوبتی برنامه خبری را به پایان میرسونیم. خبرهای بیشتر از این شما را در سامانه رادیو آزادی منتظرند. همین گونه در یوتیوب نیز میتوانید گزارش‌های دیدنی را پیدا کنید و تشکر میگویم که امروز برای ما بودید. با ما بودید. روز خوب داشته باشید و تا برنامه فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را من گل بهار مرادی تقدیم میکنم. امروز در امریکا آنهایی را به یاد آوردند که در حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 قربان شدند. 17 سال پیش از حمله تروریست های القاعده که هواپیماها را ربوده به مرکز تجارتی نیویورک و بنای پنتاگون حمله بردند، نزدیک به 3000 نفر کشته شد. با این رقم آنهایی نیز وارد شدند که در نتیجه سقوط هواپیمای چهارم در ایالت پنسیلوانیا به هلاکت رسیدند. در نیویورک صدها نزدیکان قربانیان که در این حمله ها جان به سلامت بردند در میدان جمع می شوند که پیشتر مکان بناهای دوگانه که مرکز جهانی تجارت بود. روز یکشنبه ایستگاه متروی زیر مرکز جهانی تجارت که سالها باز و لنگار بود دوباره به کار درآمد. برای از نوسازی آن 182 میلیون دلار صرف شد. استخبارات بریتانیا حملگران سرگی سکریپال را به واسطه جاسوسی دیگری روسیه آشکار کرد. در این باره نشریه بریتانیایی دیلی اکسپرس روز 11 سپتامبر با تکیه به منبع‌هایش خبر داد. تصدیق این خبر از سرچشمه‌های دیگر دسترس نشده است. دیلی اکسپرس نام رمزی جاسوسی زرخرید روسیه را اپالون گفته است. این نفر گویا در سفارت روسیه در روم کار میکرد و در باره ناتو مواد محرمانه جمع می آورد. وقتی اگنت های MI6 با اپالون در تماس شدند، او گفته است که از سیاست پرزیدنت پوتین ناراضی است و می خواهد به خارج مهاجرت کند. اپالون را اول ماه اپریل به بریتانیا آوردند. او در باره شبکه بین المللی جاسوسی مسکو معلومات داد و نام اصلی حملگران احتمالی سولزبری، الکساندر پتروف و روسلان بشاروف را آشکار کرد. با گفته دیلی اکسپرس، اپالون تصدیق کرد که دو اشتراکچی زهرالدکنی سکریپال و دختر او کارمندان استخباراتی نظامی هستند. دادگاه گاگا گفت که صرف نظر از تهدیدهای واشنگتن، احتمال جنایت‌های جنگی آمریکا را در افغانستان پژوهش خواهد کرد. در گاگا گفتند که دادگاه بین‌المللی جنایت یک نهاد مستقل و بی‌طرف بوده، 123 دولت از آن پشتیبانی می‌کند. خبرگزاری ریترز روز 11 سپتامبر از قول دادستان دادگاه گاگا گفت که در وقت بررسی جنایت‌های جنگ در افغانستان، فعالیت همه طرف‌ها از جمله نظامیان آمریکا و کارمندان اداره مرکز استخبارات سررو آموخته خواهد شد. مشاور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در امور امنیت جان بولتون روز گذشته تهدید کرد که در صورت مرافع شهروندان آمریکا در این دادگاه، روابطش را با این نهاد قطع و خود نهاد را تحریم خواهد کرد. او دادگاه بین المللی را یک نهاد بی صاحب و برای آمریکا و شریکانش خطرناک نامید. سخنگوی دادگاه بین المللی جنایتی فدی ال عبدالله در واکنش به سخنان جان بولتون روز 11 سپتامبر به رادیو آزادی از گاگا گفت:
نهایت دادگاه بین المللی جنایی همچون یک دادگاه قانونی کار خود را به تغییر ادامه خواهد داد.
ایالات متحده آمریکا اساسنامه روم را که سال 2002 دادگاه بین المللی جنایتی را سازمان داد امضا نکرده است.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر کرد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور هدف این سفر را شناسایی با وضع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مردم، افتتاح یک زمره انشاءات نو و واخوری با ساکنان ارزیابی کرد. به قول دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور، سفر امام علی رحمان به بدخشان از ناحیه ونج سر شد. پرزیدنت در دایره این سفر بنای معموری شعبه کمیته دولتی امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان و یک مکتب نو را باز خواهد کرد. در نظر است که امام علی رحمان ضمن سفر خود به بدخشان از چند ناحیه بدخشان دیدن کرده در مراسم کشاده شوی دانشگاه آسیای مرکزی نیز اشتراک کند. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
دادگاه بین المللی جنایی در واکنش به اظهارات تندی روزی گذشته مشاور امنیتی ملی آمریکا جان بولتون گفت که این نهاد فعالیت خود را بدون هیچ تغییر ادامه می دهد. تفصیلات این خبر را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. دادگاهی واقع در گاگا که با تحقیق جنایت های مربوط به نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت های جنگی مشغول است، با پخش اظهارات روز 11 سپتامبر گفت که فعالیت این دادگاه مستقل با پشتیبانی 123 دولت ادامه میکند. در اظهارات از جمله گفته میشود که این یک دادگاهی پایبند به حقوق و قانون، فعالیت خود را بدون تغییر و بر پایه پرینسیپ های تن تنه قانون ادامه می دهد. ایالات متحده آمریکا تهدید کرد که اگر دادگاه بین المللی جنایات جنگی با تحقیق اتهامی احتمالی جنایت جنگی نظامیان آمریکا در افغانستان مشغول شود، مقامات این دادگاه در گاگا را تحریم می کند. جان بولتون مشاور امنیتی ملی پرزیدنت دونالد ترامپ روز 10 سپتامبر گفت دادگاه بین المللی واقع در هلند برای آمریکا، اسرائیل و دیگر متفقانش غیر قابل پذیرش و کاملا خطرناک است. بولتون گفت که همه گونه تحقیق احتمالی صادر شدن جنایات جنگی از جانب نظامیان آمریکا و یا متخصصان ساحه اکتشاف در جنگ افغانستان کاملا بی اساس و غیر قابل توجیه می شود. وی افزود:
امروز در آستانه 11 سپتامبر می خواهم یک پیام آشکارا به نمایندگی از رئیس جمهوری آمریکا فرستم. ایالات متحده از همه گونه واسطه ها برای محافظت کردن شهروندان و همپیمان ما از پیگرد ناعادلانه این دادگاه غیر قانونی استفاده خواهد برد.
نویبر سال 2017 یک دادستانی دادگاه بین المللی گاگا درخواست کرد که در رابطه با اتهام صادر کردن جنایات جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان، به ویژه در رابطه با آزار بازداشت شده ها، پرونده جنایی باز شود. بولتون گفت که تا امروز نه افغانستان و نه دیگر دولتی که فعالیت دادگاه بین المللی را اعتراف کرده است برای انجام چنین تحقیقات درخواست نداده است، ولی به گفته او رسما این دادگاه می تواند در هر لحظه چنین تحقیقاتی را شروع کند. بولتون با تصمیم اخیر رهبریت فلسطین مراجعه کرد که محاکمه مقامات اسرائیل را در دادگاه بین المللی درخواست کرد. بولتون گفت که آمریکا تمام تلاشش را به خرج می دهد تا که حقوق شهروندان این کشور و هم متفقانش در برابر این دادگاه حفظ شوند. او گفت که آمریکا با این دادگاه همکاری نمی کند و هیچ کمکی هم به این دادگاه ارائه نخواهد کرد. در واکنش به اظهارات بولتون، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان سیما سیمر گفت که انتقاد بولتون باعث ایجاد یک محیط بی‌جزایی در کشور جنگ زده می شود. او گفت که عدالت این شهامت و دارایی نیست، این زیربنای حقوق بشر است. روز 10 سپتامبر واشنگتن اعلام کرد که دفتر سازمان آزادی های فلسطین در واشنگتن را می بندد. سبب این اقدام تلاش رهبریت فلسطین برای به دادگاه بین المللی دادن اسرائیل می باشد. هزر نویرت سخنگوی دپارتمان دولتی گفت که سازمان آزادی های فلسطین در امر احترام به صلح و دیگر ارزش ها نخواست با حکومت آمریکا همکاری کند. تحت رهبری پرزیدنت سابق جورج بوش، آمریکا سازش تأسیس دادگاه بین المللی را که سال 2002 تأسیس شد امضا نکرد. این دادگاه با هدف به جوابگری کشیدن جنایتکاران جنگ، آنهایی که جنایت های ضد بشریت صادر کردند و یا دست به نسل کشی زدند تأسیس شده است.
چه غم های که من به تو پشت سر کردم، تو را ای خاکی خاکی به تختی خود بالا گذر بالا گذر کردم،
مقامات تاجیکستان جوانی را دستگیر کردند که با کوشش ترکانیدن بینای شعبه کارهای داخلی ناحیه فرخار ولایت ختلان متهم است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. یک منبع در نهادهای انتظامی ناحیه فرخار روز 11 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که بحرالدین شریفوی 38 ساله قصد داشت با مواد ترکنده خودساخت شب 9 سپتامبر هنگام تجلیل از جشن استقلال بنا را منفجر کند. این ساکنی دهه گلشن یک سال پیش از زندان در روسیه آزاد شده است. در اون کشور با جرمی آدمکشی 14 سال محبوس بود. شرافالدینو بعدی رهایی از زندان توسط رادیو زیلو با گروه های تروریستی همراه شده با هدف اجرای این کار به کشور آمده است. این مواد را خودی او ساخته است. افزود منبع: تا حال جزئیات بازپرسی و همین طور نظری وکیل مدافع و نزدیکان بحرالدین شریف دینوف دسترس نیست. هم صحبت ما گفت حالا در رابطه با این قضیه بر اساس ماده 401 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان زرخریدی پرونده باز شده تحقیق ادامه دارد. او گفت از جمله دقیق کرده خواهد شد که بحرالدین شریف دینوف شامل کدام گروه تروریستی است و امر ترکانیدن بنای شعبه کارهای داخلی را از کجا گرفته است. علاوه بر این سنجیده خواهد شد که در این قضیه قاری ناصر هم دست دارد یا نه. افزود مصاحب ما: مقامات تاجیکستان ناصر خوجا عبیدوف قاری ناصر ساکن 45 ساله ناحیه فرخور را طراح اصلی حمله به جهانگردان خارجی در روز 29 ایول امسال در حدود ناحیه دنگره دانسته‌اند. در پی این حمله 4 سیاح خارجی کشته 3 تن دیگر زخمی شد. در حال حاضر پرونده ناصر خوجا عبیدوف برای جستجو به پلیس بین المللی یا اینترپول سپرده شده است. او با تشکیل اتحاد جنایی و تروریسم متهم است. در گذشته مقامات تاجیکستان از چند کوشش حمله یا قصد ترکاندن